بیشتری.
یعنی میشه سرجم تصمیم به این نتیجه رسید که به نفع کسبه نبوده ارائه؟
نه واقعا میگم کسبه متضرره. امیدوار هستم حالا با به هر صورت باز در دولت جدید با وضعیتی که خب الان در وزارت سمت هم هست خب تغییرات چه اتفاق افتاد، امیدوار هستم که آقای فاطمی امین خب تبحر لازم رو دارد، اطلاعات جامعه دارد، از اصناف وزارت خونه رو میشناسد. انشاءالله در دور این برادر عزیز ما انشاءالله روزای بهتری برای سنوب بفرستیم.
ما هم امیدواریم خبرهای خوشی از شما بشنویم.
یعنی سه تا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اتاق تاب و با اتاق اسناب حداقل من میدونم ایشون استقبال میکنه، چون ببینید به حضرت حمایت اتاق باید باشه با راهکارهایی که اتاق میدن وزارتخونه بیا چیکار کنه. واقعا اونی که به نفع مردم و جامعه صرفی هست انشاءالله که جامعه عمل کنه.
بله سپاسگزارم از شما آقای ابراهیم درستی نماینده وزیر سمت. خدا نگهدار.
موفق و معید
باشید. خدا نگاه برنامه برای پیگیری مطالبات شما.
وقتی مراجعه میکنیم برای تعویض دفتر چه باز اونجا هم یه موزل بزرگتر داریم که میگن دفتر چه رو
بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنه یا
چیزی دیگه بزنه. تشنج شدید و اینا تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست. زنگ زد به اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میاد.
درخواست از شما پیگیری از ما. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه.
سوم ما پیگیری یک خبر. سهم 96% زنان از معاینات همسر آزاری جسمی پزشکی قانونی. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران 96% از مجموع 80187 مورد ماینه مدعیان همسر آزاری جسمی پزشکی قانونی طی سال 99 به زنان مدعی همسر آزاری جسمی معطوف می شود و سهم مردان در این بین 4% است. اما در این خبر اشاره‌ای هم به افزایش زنان مدعی همسر آزاری روانی هم شده. بنابر آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، مجموع موارد معاینات مدعیان همسر آزاری جسمی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 99 حاکی از اینه که طی سال گذشته تعداد 80187 مورد معاینه جسمانی در این خصوص توسط پزشکی قانونی انجام شده که سهم زنان مدعی همسر آزاری جسمی از این معاینات 77096 مورد معاینه و سهم مردان مدعی همسر آزاری جسمی 2991 مورد معاینه بوده. باز هم بر اساس همین خبر، در واقع زنان مدعی همسر آزاری جسمی 96% و مردان مدعی همسر آزاری جسمی 4% از کل معاینات مربوط به مدعیان همسر آزاری جسمانی پزشکی قانونی طی سال 99 رو به خود اختصاص داده اند. تلاش میکنیم که با یکی از مسئولان پزشکی قانونی صحبت و گفتگوی داشته باشیم. هنوز ارتباطمون برقرار نشده. اما بقیه خبر رو بشنوید. با توجه به آمار منتشر شده در مجموع 585,374 مورد ماینه مربوط به نزاع جسمانی طی سال گذشته در پزشکی قانونی انجام شده که بیش از 6% از این ماینات به مدعیان همسر آزاری جسمانی مربوط میشه. کلی اما اگرچه موارد ماینه نزاع جسمانی طی سال 99 در قیاس با سال 98 با تعداد 582,567 مورد ماینه روند افزایشی رو داشته، اما در عین حال موارد ماینات مربوط به مدعیان همسر آزاری جسمانی طی سال 99 در قیاس با آمار سال 98 کاهش داشته. این روند کاهشی هم در موارد ماینه زنان مدعی همسر آزاری جسمی و هم در موارد ماینه مردان مدعی همسر آزاری جسمی دیده میشه. کوتاه از همین خبر، در واقع 94% از ماینات مدعیان همسر آزاری روانی پزشکی قانونی طی سال 99 به زنان مربوط میشه و سهم زنان مدعی همسر آزاری روانی از ماینات انجام شده در این خصوص همانند همسر آزاری جسمی بیشتر از مردانه. اما دوستی از کرش برای ما پیامی فرستادن و نوشتن که لطفاً در خصوص کمبود انسولین در اشتهارد کرج گفتگویی با مسئولان داشته باشید. و دوستی هم نوشتن که در خصوص توصیه به هموطنان درباره کاهش پسماند و زباله هم گفتگویی داشته باشین و البته شما هم در این برنامه به این دست از دوستان تذکر بدید. خب خیلی تلاش کردیم با مسئولان پزشکی قانونی صحبت کنیم، هرچند که یکی از مسئولان به ما قول داده بودن ولی در نهایت و در زمان برقراری ارتباط گفتن که براشون مقدور نیست تا زمانی که ریاست بهشون اجازه ندن و باید در این خصوص هماهنگی صورت بگیره. در هر صورت پیگیری خبرمون به اینجا ختم شد که ما نهایتاً تونستیم خبر مفصل این خبر رو خدمت شما ارائه بدیم. امیدوار هستیم که طی هفته‌های آتی بتونیم به موضوعات دقیق تری و البته این بحث رو شاید بتونیم ادامه بدیم. در هر صورت باید منتظر دریافت پیام های شما هم باشیم. بخشی از برنامه ما اختصاص داره به طرح سوال ها و پرسش های شما. لطفا مسیرهای ارتباطی رو فراموش نکنین. شماره پیامک 3102 هست. شماره تلفن ارتباطات هم 2265-2876. به پایان این برنامه رسیدیم. روز بخیر.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. در کنار شماییم با برنامه یاد یاران و با نام خدای مهربان برنامه امروز رو تقدیم شما میکنیم. سلام.
کنیز 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردن، هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد.
چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحان؟
اولیه بیمار دارد، از جمله بستن زخم و پانسمان و بست سرم.
وقتی که وارد امداد شدید چطور این روحیه رو در خودتون تقویت کردین که بتونید با این همه مجروح برخورد کنید؟
تقویت روحیه میگم که وقتی اون روحیه ایثارگری رزمندارا ما میدیدیم خب شرمنده میشدیم. ما دیگه
تخت اورژانس داشت، خب پرسنل پزشکا هلوهوش 30-40 تا پزشک بودن، پرستار بودن به همین نسبت، پرسنل خیلی زیاد بود، یعنی واقعا امکانات خیلی خوب، همه چی داشت داخل بیمارستان، امکاناتی که شاید همون زمان توی شهر پیدا نمیشد. اتوبوس هایی که به صورت آمبولانس بودن، صندلی هاش تمام برداشته شده بود و برانکار جاش خوابیده بود و خب همزمان هلیکوپتر هم بود که مجروحایی رو که سریع‌تر باید منتقل می‌شدن باز از طریق هلیکوپتر منتقل.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. با نام او که با صابران است وصیت خود را آغاز می کنم و از پدر، مادر، برادران و اقوام و خیشان خود می خواهم که اگر بدی از من دیده اند مرا حلال کنند. مرا ببخشید که خداوند بخشندگان را دوست دارد. از شما برادرانم می خواهم که در اصلاح خود کوشا باشید و از قرآن به هیچ وجه جدا نشوید و روز به روز خود را به آنچه می خواهید اطلاع بخشید. حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیاز دارد به شما مسلمین، نیاز دارد به عاشقان قرآن و اهل بیت. هرچه می توانید در مجالس و در مساجد دعا و نماز شرکت کنید. این گوشه ای از وصیت نامه تو است آقا محمد علی کشتیارا. زاده استان فارس هستی و در تاریخ 9 شهریور ماه 1347 دیده به جهان گشودی. از طریق آشنایی با هلال احمر و با گذراندن دوره‌های امدادگری به عنوان یک امدادگری سفید پوش در جبهه‌ها حاضر شدی و سرانجام در 4 شهریور ماه 1365 بر اثر اصابت ترکش به سر توسط دشمن بعثی به آرزویت شهادت رسیدی.
به نام خدا سلام. بعد از جستجوی فراوان شماره تلفن و نشانی خانم علی خانی، امدادگر 8 سال دفاع مقدس رو پیدا کردم و با ایشون قرار گذاشتم.
خانم علی خانی، برای اولین بار چطوری با مقوله جنگ آشنا شدید و اولین باری که به عنوان امدادگر به جبهه اعزام شدید کی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم به حضور همه شنوندگان عزیز و حضور شما را خوش آمد میگم. بنده بعد از پایان سال تحصیلی 4 دبیرستان بودم، بودن 18 سالم فکر میکنم تمام شده بود. با شروع جنگ شهریور 59 خب بندم مثل دیگه اقشار مردم راغب شدم که یه حضوری داشته باشم در جریان دفاع مقدس. به هر حال خانواده رو راضی کردم و مهر ماه سال 59 به همراه 6 نفر دیگه از خواهران با کاروان جاسازندگی اعزام شدیم مناطق جنوب.
اعزام یک خانوم به مناطق عملیاتی به این راحتی هم نیست، هم گرفتن مجوز از خانواده و هم اون دلخوره هایی که هست برای یک خانوم وقتی که میخواد بره جنگ. از اون لحظه ها بیشتر برای اون بگید.
دقیقا همینطور که شما میفرمایید، یعنی بنده خودم بسیار مشتاق بودم، یعنی نمیتونستم اصلا لحظاتی رو که حالا اون حس عجیبی که برای من غلبه پیدا کرده بود که بنده مانند دیگر کسانی که راهی بودن اصلا جنسیت خودم برام فراموش شد که بنده خانوم هستم، اما این برای خانواده واقعا مسئله بود و یک تلاش زاید الوصفی رو میطلبید. نقطه مثبتی که در زندگی ما وجود داشت که من برادر نداشتم و همین حربه من خانواده رو راضی کردم و پدرم رو که فرد بسیار متدین و الحمدلله مقید به اصول به حال انقلابی بود راضیشون کردم، گفتم خب ما که حالا برادری نداریم که سهمیه‌ای داشته باشه توی این دفاع مقدس، اجازه بدید بنده راهی بشم و الحمدلله که خدا به دل ایشون انداخت و با رضایت ایشون بنده به همراه چند تا خواهر دیگه راهی شدیم.
اولین بار به کدوم یکی از مناطق عملیاتی شما اعزام شدیم؟
چون کاروان اعزامی ما از طرف جادسازندگی فارس بود، ما وارد اهواز شدیم و به دفتر پشتیبانی جادسازندگی فارس اونجا مستقر شدیم.
بسیار خوب، یه خاطره برامون بگید. بالاخره شما یک امدادگر بودید و وظیفه خاصی هم در حوزه رسیدگی به مجروحین داشتید.
سراسر سالایی که بنده اونجا بودم خاطره است که من فکر می‌کنم در مصاحبه‌های متعددی که از طرق مختلف گرفته شده، بعضی‌هاش حتی ضبط شده به صورت فیلم، بعضی به صورت کتاب در اومده، تمام اون سالها نه برای من، برای هر کسی که اون توفیق رو پیدا کرده اون سالهای دفاع مقدس توی اون صحنه حضور داشته خاطر است. اما من خودم به شخصه میتونم بگم نقش اساسی در تعیین سرنوشت من و آینده من و دلبستگی من به همون سالهای جنگ اون لحظاتی بود که در سوسنگت بودم و محاصره سوسنگت رو، آزادسازی سوسنگت و رشادت‌هایی که دیدم اون عزیزان چطور از خودشون نشون دادن برای اینکه این شهر نذارن به دامن دشمن بیفته، که خاطرات اون مفصلا در نوشته های من موجوده. یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس هایی رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و تعداد بسیار زیادی رزمنده، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی‌کنن که خواهران منتقل بشن؟ و آنچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که می‌خواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن با گریه اصرار میکرد من می‌خوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
خیلی متشکرم، گفتگوی بسیار خوب و خاطر انگیزی بود. انشالله که باز هم سعادت داشته باشیم با شما صحبت بکنیم و از خاطرات زیبای شما که کم هم نیستن بهره مند بشیم. ازتون التماس دعا داریم و خداوند یار و نگهدارتون.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران، رادیو سلامت.
حالا انسان می‌فهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه می کند. وای از پیچیدگی نفس انسان، وای از پیچیدگی نفس انسان. شیطان را از در می رانی، از پنجره باز می آید و چه وسوسه ها که در انسان نمی کند. می گوید برو با تقوای بیشتر خود را بساز، ایمانت را قوی کن و بازگرد. با سلاح تزکیه و تقوا می آید که تو را از جنگیدن باز دارد. اما مگر همین تزکیه و تقوا نیست که تو را به جنگیدن امر می کند؟ پس لبیک بگو و حرکت کن به جنگ. اگر بروی دیگر امکان این که از بار نخست قوی تر بازگردی وجود ندارد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
دکتر صدیقه حنانی از بانوان ایثارگر با رزمندی است که در سه عملیات دوران دفاع مقدس به عنوان امدادگر و گروه مراقبت‌های ویژه پزشکی حضور داشته است. او می‌گوید یکی از خاطره‌هایی که با وجود گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی همواره با خود مرور می‌کنم، به حضور پنهانی نوجوانی 12 ساله در جبهه باز می گردد. به دلیل سن کم اجازه نداده بودند به جبهه برود، اما چون اندامش کوچک بود خود را داخل اتوبوس رزمندگان پنهان کرده بود تا به جبهه برود. او به خواست خودش سلاح‌های سنگین را جابجا می کرد. در یکی از درگیری‌ها از ناحیه گردن و کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و وقتی که او را پیش ما آوردند تقاضا کرد که من را به عقب منتقل نکنید، بگذارید دوره بهبودی را در همین بیمارستان بگذرانم و حدود 30 روز طول کشید تا خوب شود. اواخر حضورش در بیمارستان دیگر خودش یک امدادگر شده بود. بر سر تخت مجروحان دیگر می رفت و به آنها رسیدگی می کرد. برخی از مجروحان از اینکه یک پرستار زن جراحت آنها را پانسمان کند ناراحت می شدند. بنابراین از ما می خواستند که آن نوجوان زخمهایشان را ضد عفونی و پانسمان کند. علاوه بر این حضور او باعث تقویت روحیه دیگر مجروحان نیز شده بود. پس از اینکه آن نوجوان مرخص شد دیگر از او خبر نداشتیم تا اینکه در پایان جنگ خبر دادند که شهید شده است.
چگونه میتوان تو را ندید که هنوز رد پایت را خاک مجنون جزیره نگهبان است؟ سفیر گلولت هنوز از آسمان شلمچه تنین انداز است و خون تو در تمام رودهای زندگی گر گرفته است. گر گرفته ای در شدت جنون.
کرونا رو دست کم نگیریم. این ویروس درست پشت سر ماست. با رعایت شیوه نامه ها دست رد به سینه این ویروس بزنیم.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبد حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
یا من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران بی
برخیز و جرعه آفتاب بنوش، برخیز و دستان زیبای آسمان را بفشار، برخیز و برای پرندگان که خوشبال و پر به وسعت آسمان پرواز می کنند دستی تکان بده، برخیز و همپای قاصدک ها به باغ همسایه سری بزن، تماشا کن خلقت بی‌مثال لحظه ها را. اکنون روایت سبزینگی های خاک است که تو میبینی. امروز هم نام خدا در همه جای زندگی من و تو جاری است. به نام خدا که جریان بخش لحظه های زندگی است. دوستان عزیز، سلام و درود بر شما خوبان.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.